أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به رای حلی که از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده برای اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، همانطور که در جلسات قبل بیان شد، دو تا تقریب و دو تا تحریر از این رای حل مطرح شده. یکی تحریر اجود و تقریرات، تحریر دیگر تحریر فواید الاصول بود. نسبت به تقریب و تحریر اجود و تقریرات بیان شد که اشکالاتی نسبت به این تقریب وجود داره، یعنی اشکالاتی به این راه حل بناءً علی حاضر تقریب وجود داره. یک اشکال خود مرحوم نائینی بود که این اشکال مرحوم نائینی را مرحوم های خویی جواب دادن، این اشکال جواب داده شده. ولی زائد بر این اشکال، سه تا اشکال دیگه از مجموع مطالبی که در جلسه قبل هم عنوان شده، معلوم شد که سه تا اشکال دیگه هم به این راه حل وارد بود که در مجموع با اون اشکال خود مرحوم نائینی میشه چهار اشکال. اشکال دوم، اشکال اول که اشکال مرحوم نائینی بود، اشکال دوم این بود که این تصویری که ارائه شده، رای حلی که شما ارائه کردی، تصویری است که با مقام اثبات مطابقت نداره، چون در هیچ یک از عبادات معهول در شریعت این قید عدم دایی نفسانی، عدم نشوع اراده از دایی نفسانی، این قید بیان نشده. به تعبیر مرحوم حلی فرمودن که نه به دلیل متصل نه به دلیل منفصل یه چنین قیدی در واجبات عبادیه بیان نشده. این اشکال دوم. اشکال سوم این بود که اصلا این عنوان عدم دایی نفسانی، عدم نشوع اراده از دایی نفسانی، ملازمه ندارد با دوایی قربی، با همون توضیحی که دیروز بیان شد. به خاطر اینکه هر چند برای این عنوان نسبت به دوایی قربی ماده افتراق وجود ندارد، یعنی جایی که این عنوان باشد و احد دوایی قربی نباشد چنین چیزی نداریم، چون فعل اختیاری مکلف لا یخلو ان دائم، دایی نفسانی که نشد میشه دایی قربی. هرچند از ناحیه این عنوان ماده افتراق از احد دوایی قربی نداری، ولی از اون طرف، یعنی از طرف احد دوایی قربی، ماده افتراق داری. ماده افتراق جایی هست که در کنار دایی قربی، احد دوایی قربی، دایی نفسانی هم وجود داشته باشد. مثالش هم حسب عبارت مرحوم سید در عربه، مثالش جایی بود که وضو گرفته بشود، هم برای قربت هم لتبرد، هم برای تبرد در زمستان. این اصلا رون حساب عنوان ملازم حساب نمیشه. از نظر سقروی اشکالی میشه که عنوان ملازم نیست با همه دوایی. این اشکال سوم که دیروز مطرح شد. یه اشکال چهارمی هم از لابلای مطالب دیروز به دست اومده بود دیگه. اشکال چهارمم اینه که عکس این قید در مأمور به این احد این که ناشی از دایی نفسانی نشده باشد عقص این قید در معموروبه اگرچه محذور خلف را نداره، محذور تقدمش علی نفسهی را نداره، ولی این قید اگر در معموروبه علی نحو شرطیت عقص شده باشد، اشکال دوم مرحوم آخون وارد می شود که مکلف نمی تواند ذات صلات را بدائی قربی انجام بده، ذات صلات را بدائی امر انجام بده، به قصد امتثال انجام بده. اگر به نحو شرطیت عقص بشه این اشکال را داره. اگر بفرمایید که به نحو جزئیت عقص شده، اگه به نحو جزئیت عقص شده باشه، این خلاف ماه و معهود در عبادات و معروف در عبادات هست که اجزای عبادات امور عدمیه نیستند، الا صوم. در غیر صوم ما واجبی که جز او امر عدمی باشه نداریم. پس در مجموع به این رای حل مرحوم میرزای شیرازی به تقریب و تحریر اجود این اشکالات وارد بود. اما تحریر و تقریب این رای حل بر اساس فواید الاصول، تقریر مرحوم کاظمینی بله که اینطور بیان شده بود رای حل میرزای شیرازی که اصلاً اون چه که مطلوب اصلی هست و مأخوذ در متعلق امر هست همون حیثیت عبادیت عمله، و عبادیت عمل هم متقوم به اظهار عبودیت و خضوع و تذلل در مقابل مولا هست. حیثیت اونی که متعلق امر هست اینه. اون دوائی غربی که معروف در السنه هست، من قصد الامتصال، قصد الوجه، امثال اینها در حد محققات و محصلات برای این برای عبادیت عبادت، حیثیت عبادیت عبادت نقش دارند، در حد محصل و محقق عبادیت عمل نقش داره. اونی که مأخوذ خود اینها خود این حیثیت عبادیت همون حالت اظهار عبودیت هست و اونها اصلا هم تعلق نگرفته، مأخوذ در متعلق تکلیف نیست، ولی چون به وسیله اون دوائی معروفه من قصد الامتصال به وسیله اونها هم اظهار عبودیت می شود، اونها هم محقق اظهار عبودیت هست، اصلا در مقام عمل اگر مکلف صلات را به قصد الامتصال هم انجام بدهد متعلق تکلیف حاصل میشه. غرض مولا حاصل میشه، متعلق تکلیف تحقق پیدا میکنه، غرض حاصل میشه. چون با قصد امتثال هم به وسیله قصد امتثال هم اظهار عبودیت تحقق پیدا میکنه، حالت تذلل در مقابل مولا تحقق پیدا میکنه. این رای حل میرزای شیرازی به تقریب و تحریر فواید الاصوله. مرحوم ناینی نسبت به رای حل با این تقریب اشکالی که کرده بودن این بود که فرمودن اون چه ملاک عبادیت عمل هست، ملاک عبادیت عمل بالارتکاز و وجدان و به حسب اخبار و روایات هست، اتیان فعل به احد دوائی قربیه معروفه که همین قصد امتثال، قصد جهت محبوبیت، مثلا تحصیل رضای خداوند متعال، این دوائی هست. اونی که ملاک عبادیت هست این امور هست. عبادیت امر، عبادیت فعل دائر مدار قصد این امور هست. هر جا قصد این هر جا قصد احد این دوایی قربی تحقق داشته باشد اونجا عبادیت محقق می شود. هر جا تحقق نداشته باشد عمل عبادی نیست. هر جا تحقق داشته باشد عبادیت محقق میشه، ولا علا فرض محال اون عنوان ملازمی که شمای میرزای شیرازی ارائه فرمودید اون عنوان ملازم حاصل نشه. ولی همین که عهد دوایی قربی تحقق پیدا کنه عنوان عبادیت محقق میشه. این بله اشکال مرحوم نائینی به این وجه و در این اشکال مرحوم نائینی به این تقریب در حقیقت مرحوم نائینی استناد میکنه برای ملاک عبادیت، ملاک بله و منات عبادیت استناد به ارتکاز و اخبار و روایات میکنه. ارتکاز وجدان و ما ورد فر روایات دلیل مرحوم نائینی هست که در اشکال به این وجه فرموده اونی که ما بله فی حد نفسی از معنای عبادیت مییابیم و اونی که از اخبارم به دست میآید در موارد اتیان مکلفین اعمال را به چه قصدی انجام بدن در همین حده که ملاک عبادیت همین عهد دوایی قربی هست، نه چیزی دیگه‌ای که شما به عنوان ملازم با دوایی قربی بیان کردید. اشکال مرحوم نائینی به همین حده، نه اینکه علی سبیل نه به اون نحوی که در اجود اشکال مطرح شده که علی فرض محال اگه ماده افتراق درست کردیم این ماده افتراق جوری است که لازمه حرف شما مطلبی هست که لم یلتزم بهی فقیهون، اینا دیگه این مطالب در فواید الاصول نیست، اینا اشکال مرحوم نائینی در فواید الاصول به رای حل میزای شیرازی اینها نیست. تمام اشکال اینه که اونی که ما به حسب ارتکاز و وجدان و به حسب اخبار در عبادیت عمل در ملاک عبادیت عمل به دست میاریم به دست آوردیم همینه که عهد دوایی قربی، اونها نقشی ندارن. و وقتی ملاک عبادیت این شد وجهی نداره که شما عنوان اون عنوان را بگید در متعلق تکلیف عقد شده، چون اون عنوان ارتباطی به عبادیت عمل نداره. ملاک عبادیت اینا هستن. این اشکال مرحوم نائینی به میرزا شیرازی بر اساس تقریرات فواید الاصول. خب اگه اشکال به این مقدار باشه ممکنه از این اشکال جواب بدن، این جواب هم دادند و از یا ملتزم شدن مثل مرحوم هلی ملتزم هم شدن که ما بل این راه حل میرزا شیرازی به حسب تقریر فوائد قابل التزامه که بگیم ملاک عبادیت همینه که آدم در مقابل خداوند متعال اظهار خضوع بکنه، اظهار ذلت بکنه، هم ملاک همینه. اگه اشکال به همین مقدار باشه ممکنه از اشکال مرحوم نائینی جواب بدن که بله در بد و امر به نظر میرسه که قوام عبادی بودن عمل به همین دوایی قربی هست، همین قصد الامتثال، همین قصد محبوبیته. ولی با تأمل معلوم میشه که اونچه که عبادیت عمل را درست میکنه اونچه که عبادیت عمل را درست میکنه اینه که مکلف عملی را که انجام میدهد در به عنوان اظهار خضوعی در مقابل خداوند متعال باشه. اون چه که از عبادت مورد نظر هست در اذهان، معنای عبادت که معادل فارسی او را حساب بکنیم، حالت پرستش، پرستش به اینه که در عبد در مقابل مولای خودش، در مقابل خداوند متعال، در مقابل معبود حالت خضوع بگیره، حالت ذلت بگیره. ولو در بد و امر معنای عبادیت عهد اون دوایی قربی بود، دوایی معروفی بود، ولی با توجه به ولی با تأمل معلوم میشه که ملاک عبادیت چیزی هست که در صدق پرستش دخالت داره. اونی که در صدق پرستش دخالت داره همین حالت خاضع بودن در مقابل معبوده. اون چه که بل ارتکاز با تأمل، یعنی با تأمل به دست می آید که ارتکاز را بخواهیم حساب بکنیم. بعد از تأمل معنای ارتکازی عبادت هم همون اظهار خضوع میشه. میمونه اون روایاتی که در اون روایات دوایی دیگری، دوایی خاصی برای عمل ذکر شده در موارد قصد قربت، اون روایات هم قابل توجیه هست که به همین نحوی که خود مرحوم میرزا شیرازی فرمودن که ماه و المأخوذ اصلی، مطلوب اصلی همون اظهار خضوع هست، ولی این دوایی چون اون مطلوب اصلی در مقام تحقق محصل داره، محقق داره، اون روایات به محصلات او اشاره کردن. اگر از جهت معنای ارتکازی عبادیت، ملاک عبادیت عمل را به دست آورده باشیم، دیگه به روایات اگر برخورد کرده باشیم، در روایات چیزهای دیگه‌ای غیر ما وجدناه و بالارتکاز اگر معرفی شده، اونها را هم میکنیم برای اینکه اینها محصل همون اظهار عبودیت هستند، اینها محقق عبادیت هستند، نه اینکه خود اینها موضوعیت داشته باشند. ما له الموضوعیه همون اظهار خضوع هست، همون اظهار ذلت در مقابل خداوند متعال، حالت تذلل و تخضع در مقابل خدا داشتن، این حالت، حالت بعد این ملاک در عبادیت و معقود در عبادت هم به همینه. کلام مرحوم میرزای شیرازی به این بیان ممکنه توجیه بشه که از اشکال مرحوم نائینی تا اینجا خلاص بشه. من حالا این توجیه کلام مرحوم میرزای شیرازی در مقابل اشکال مرحوم، در مقابل اشکال مرحوم نائینی اینه که ممکن اینجوری توجیه بشه که شما ادعا میکنید به اعتقاد و وجدان عبادیت به احد قصد احد دوایی قربیه هست، ولی جواب شما اینه که نه، با در بعد و هم اینطوره، ولی با تأمل ما بل ارتکاز در میاریم، روایات هم به این نحو توجیه میکنه. این توجیهی است که به عنوان دفاع از میرزای شیرازی در مقابل اشکال مرحوم نائینی ممکنه گفته بشه. ولی ملاحظه و تعلیقی که نسبت به این دفاع وجود داره اینه که در صدر عنوان عبادت این حالت اظهار ذلت با حالت اظهار خضوع در مقابل مولا این دخالت نداره که شما این را به عنوان تمام الملاک، تمام المنات در عبادیت معرفی کردید. اونچه که در بله حیثیت عبادیت دخالت داره، چون محل بس این محل بس اینه که عمل عبادی بشود حتی در جایی که به ذاتهی مصداق عبادت نیست. بعضی از امور هستند که اینها عبادت ذاتی هستند، مثل حالت سجده در مقابل خداوند متعال یا رکوع، امثال اینها، اینها عبادت ذاتی هستند. ولی اون عبادیتی که در اینجا مورد بحثه، از مقومات او داریم بحث میکنیم، مقصود عبادیتی نیست که فقط در عبادات ذاتی وجود داره، مقصود عبادیتی هست که حتی اگر عمل عملی باشد که به ذاتهی در او حیثیت عبادت وجود نداره، ولی به وسیله اون مقوم حالت عبادت پیدا میکنه. اون معنای اعم، اون معنای اعم در عبادت که قوام عبادیت به او هست، به طوری که اگر عملی که ذاتن بله عبادت ذاتن حالت خضوع نداشته باشه، ولی این رنگ را که به او بزنه مکلف حالت عبادت پیدا میکنه، مثل وضوء. خب غسلتین و مستین، کسی بله صورتش را بشوید، دستهاش را بشوید، مسح بکنه، این که عبادت ذاتی که نیست. کسی این را نگاه بکنه نمیگه که در مقابل مولا داره عبادت پرستش میکنه، که اونی که مورد بحث هست ملاک عبادیت در اعمال به نحو مطلق هست، که حتی اگر به مثل وضوع هم بخوره اون رنگ، اون غالب در بر وضوع هم منطبق بشه، انطباق پیدا بکنه، باعث میشه که وضوع حالت عبادیت داشته باشه. اون ملاک عبادیت به معنای اعم که حتی در عبادات غیر ذاتی هم موجب در اعمالی که عبادت غیر ذاتی نیستن هم اگر بچسبه به این، بخوره به این، موجب عبادیت اون عمل میشه. اون چه که از ملاک عبادیت بالارتکاز به دست بیاید، بالوجدان به دست میآید، همینه که طرف عملی که انجام میدهد اضافه به خداوند متعال داشته باشه، ارتباط به خداوند متعال داشته باشه، به همون عنوان اعم له تعالی باشه. این که عمل برای دیگری، برای خداوند متعال باشه، این عنوان جامع، عنوان طبیعی هست که قابل انطباق هست، هم بر قصد العام قابل انطباقه، هم بر قصد المحبوبیه، هم بر تحصیل رضای خداوند متعال، بر همه اینها قابل انطباقه. اونی که ملاک عبادیت هست اضافه کردن عمل به خداوند متعاله. این اضافه کردن عمل به خداوند متعال این هست که اضافه کردن عمل به خداوند متعال این هست که عبادیت عمل را تشکیل میده. اما حالت خضوع، حالت بله این که حالت تذلل در مقابل خداوند متعال بگیره، با اظهار ذلت در مقابل خداوند متعال بکنه، این نقشی در عبادی بودن عمل نداره. خود این که مقوم عبادیت اظهار خضوع نیست، این قسمتش واضح هست که این حیثیت عبادیت فقط با همین اضافه دادن عمل، همین که عمل رو برای خدا انجام بده، سعی میکنه که این عمل عبادی هست. در مقابل جایی که عمل برای خدا انجام نشه، برای دوائی نفسانی انجام بشه، برای تبرد، خضوز تبرد یا غیر تبرد از دوائی نفسانی دیگه انجام بشه، این قسمت که ماهو المنات اصلی اظهار خضوع نیست، اظهار عبودیت نیست، این قسمت بله واضح هست که در عبادیت عمل این مقدار این معتبر نیست، بلکه همون مطلق اضافه کردن کافیه. اضافه کردن با همین دوایی معروفی که قبلا توضیح داده شد با اون هم حاصل میشه. ولی مطلب دیگه ای که اینجا باقی میمونه اینه که حالا اگه کسی بگه اضافه بودن بله ماهو المنات للعبودیه اضافه کردن عمل به خداوند متعاله، ولی اضافه مصادیقی داره، یک مصداق از اضافه قصد الامتصاله، یک مصداق از اضافه قصد المحبوبیه است، یک مصداق از اضافه تحصیل رضای خداوند متعاله. آیا در کنار اینها، در کنار این مصادیق اضافه نه محققات، مصادیق اضافه، در کنار این مصادیق اضافه خود اظهار خضوع، تذلل، تخضع در مقابل خداوند متعال، این هم در عرض اونها به عنوان یک دایی حساب می شود که سبب عبادیت عمل بشه، موجب اضافه شدن عمل به خداوند متعال بشه یا نه. در این قسمت هم جواب اینه که همونطور که در بحث‌های قبلی نسبت به قصد تعظیم گفته شد که قصد تعظیم یک عنوان مستقل در مقابل قصد الامتثال قصد المحبوبیه نیست. تعظیم در جایی بله موجب اضافه عمل به خداوند متعال می شود که اون چیزی که با او تعظیم می شود محبوب خداوند متعال باشد. از راه محبوبیت عمل اگر تعظیماً به خداوند متعال انجام بشه، بله این اضافه رو درست میکنه. ولی اگر عمل محبوب نباشه، از پیش خودش طرف چیزی را به عنوان تعظیم برای شخصی انجام بده، عملاً تعظیم او حساب نمیشود. در غیر خداوند متعال انسان کاری را به قصد تعظیم شخص انجام بدهد ولی اون شی مطلوب او نباشد، محبوب او نباشد، این موجب اصلا مصداق تعظیم نیست. تعظیم در جای تحقق پیدا میکنه که ما یعظم و بهی اون محبوبیت داشته باشه. نسبت به تخضوع و تذلل و خضوع، اظهار خضوع در مقابل خداوند متعال، این هم همینه. این هم در جایی بله با حالت تخضوع در مقابل خداوند متعال آدم قرار بگیره، این در صورتی مصداق موجب اضافه هست، مصداق اضافه کردن عمل به خداوند متعال هست که محبوبیت داشته باشه این عمل. ولی این عمل اگه محبوب نباشه، این حیثیت اگه محبوب نباشه، اگه محبوب خداوند متعال نباشه، با این حیث آدم بخواهد مثلا اظهار خضوع بکنه، این موجب انتصاب عمل به خداوند متعال نمیشه، موجب انتصاب نمیشه. روی این حساب اون مثال معروفی که بله بله اون ثانی علیه اللعنه چیز کرده بود، به عنوان بدعت گذاشته بود که تکتف در مقابل خدا در نمازش، که این از باب اینکه یک نحوه احترام دیگه، یک نحوه خضوع در مقابل خداوند متعال، چون این حیثیت مطلوبیت و محبوبیت برای خداوند متعال نداره، به وسیله این حالت نمیشه آدم عمل را اضافه به خداوند متعال بده. اضافه کردن عمل چه در جایی که مصداق تعظیم از رای تعظیم بخواهد عمل را اضافه به خداوند متعال بده، یا از باب اظهار خضوع بخواهد، از باب تذلل بخواهد عمل را اضافه به خداوند متعال بده، متوقف بر اینه که اون حالت خاص، اون کیفیت محبوبیت برای خداوند متعال داشته باشه. ولی اگه محبوبیت نداشته باشه، با قطع نظر محبوبیت، این عنوان تعظیم، عنوان تخضوع، بله سبب مستقل برای اضافه حساب نمیشه. روی این حساب نتیجه بحث این میشه که اونی که قابل اخذ در متعلق تکلیف هست، همون جامعه اضافه عمل به خداوند متعال، که این جامعه هم در ضمن قصد الامتثال، در ضمن قصد المحبوبیه، در ضمن تحصیل رضای خداوند متعال با اینها محقق میشه. اما در کنار اینها قصد تعظیم یا قصد تخضوع و تذلل و اظهار عبودیت، اینها عناوینی نیستن که عبادیت عمل را درست بکنن. این به عنوان یک محبوب دیگه، به عنوان محبوبیت دیگه،
چون قصد محبوبیت هم متعلق بر این است که
اول قصد را نه قصد نه قصد تفصیلی قصد تفصیلی لازم نیست، قصد تفصیلی لازم نیست. همین عملی که محبوب خداوند متعال، همین حالت را انجام بده، همین حالت را قصد بکنه که محبوب، با التفات به اینکه محبوب خداوند متعال، ولو قصد تفصیلی به محبوبیت نداشته باشه، این موجب اضافه میشه. ولی با قطع نظر از این محبوبیتش عمل را به عنوان تعظیم انجام بده، با قطع نظر از محبوب بودن این عمل، بدون التفات به محبوبیت، نه این مصداق تعظیم حساب نمیشه.
شما در قصد محبوبیت هم بفرمایید دیگه، در قصد محبوبیت هم باید با التفات به این موضوع
که قصد محبوبیت نه دیگه محبوبیت عمل در محبوبیت عمل نمیخوایم که
در جایی که خودم محبوبیت
نه محبوبیت فرض این احراز کجا احراز راه های احراز غیر از اینه ولی بحث به مقام ثبوت خود همین محبوبیت وجه مستقل در مقابل قصد الامره
چرا وجه مستقل میشه
تو همین که عمل رو محبوب خدا
محبوب
مولا را کسی انجام بده با انجام دادن محبوب به ما این که محبوب هست در حقیقت این سبب نزدیکی به مولا میشه عمل اضافه به مولا پیدا میکنه به همین که محبوب طرف را اون رنگ اضافه اینجا تحقق پیدا میکنه اگر عمل به عنوان محبوب انجام بشه خب بله این عمل مضاف به خود مرتبط به مولا میشه
محبوب است در جایی هم که یک عمل محبوب است اما به ما و محبوبون من نمیارم بلکه به ما اینکه این عمل با این کار من میتونم خشوع و تذللم رو در مقابل خداوند متعال نشون بدم این عمل رو میارم ولی در موضوع محبوب
میگم
عمل محبوب است ولی
با قدر
محبوبیت
میگم همین خود عنوان تذلل عنوان تذلل مثل با اون که مثل تعظیمه اون که در اصل
نه در موردی که محبوبیتش احراز شده کما اینکه قصد محبوبیت هم در موردی است که از قبل امر به اون عمل احراز شده باشه
نه میگم اونی که موجب اضافه میشه ایجاد محبوب های مولا هست ایجاد محبوب مولا اینی که چون اینا اون عناوین قصدی هستن برای تحقق اضافه قصد این عناوین لازمه اگر این عناوین به میان نیاید صرف ذات عملی که محبوبیت دارد ذات عمل رو انجام بده با قطع نظر محبوبیت این موجب اضافه نمیشه همین نماز همین وضو رو ذات او رو انجام بده ولو ذات وضو محبوب خداوند متعال ولی بدون در مقام انجام وضو قصد نکنه که برای خدا داره انجام میده این که موجب اضافه نمیشه اضافه شدن عمل حتی در جایی که مصداق محبوب هست در صورتی تحقق پیدا میکنه که این عمل به ما انه محبوبون انجام بشه و الا اگر از این حیث قطع نظر بکنید که اضافه درست نمیشه روی این حساب این نتیجه بس این شد که این راه حلی که مرحوم میرزای شیرازی اختیار فرموده این راه حل نه به عنوان مطلوب اصلی در عبادیت قابل قبول قابل التزام هست به عنوان مطلوب اصلی و تمام الملاک در عبودیت قابل قبول و نه به عنوان احد مصادیق مصادیق دایی قربی احد مصادیق دایی قربی در کنار قصد الامر قصد الامتثال قصد الامتثال قصد المحبوبیت در کنار او هم قابل التزام نیست بله این حیثیت مطلوبه هست ولی صرف این مقدار موجب اضافه شدن عمل به خداوند متعال نمیشه خب تا اینجا این بله بعد از بحث در امکان اخذ قربت به معانی مختلف در متعلق امر و تنزل از امکان اخذ این راه حل میرزای شیرازی مطرح شد که مولا میتواند عنوان ملازم را اخذ بکند خود اون دوایی خاصه را اخذ نکنه عنوان ملازم قابل اخذ در بله قابل اخذ در مأمور به هست این راه حل محل اشکال شد هم به تقریب اجود هم به تقریب فواید مرحوم آقای خویی بعد از طرح این راه حل که استفاده از عنوان ملازم با دوایی قربی بله در متعلق تکلیف بود که البته اونی که در کلمات مرحوم‌های خویی مطرح شده همون عنوان عدم نشوء اراده انداء نفسانی باشه فرمودن که بله اگر از این هم تنزل بکنیم از این راه حل میرزای شیرازی هم تنزل بکنیم ولی بله در عین حال یعنی تنزل بکنیم و ملزم بشیم که این راه حل هم کافی نیست قابل قبول نیست ولی در این حال مولا میتواند در مواردی که غرض او تعلق گرفته است به اتیان عمل به داعی قربی، به اتیان عمل به داعی قربی تعلق گرفته و مقصودش اینه که مکلفین در مقام عمل عمل را با قصد قربت انجام بدهند، در واجباتی که غرض مولا یه چنین زیغی دارد که لا یحصل الا به قصد قربت، مولا میتونه این توقف غرض بر قصد قربت را و عدم حصول غرض بدون قصد قربت را با جمله خبریه بیان کنه. با جمله خبریه این تهدید غرض و تقدید غرض خودش را بیان بکنه، مثل اینکه از اول بگه که صلی، نماز بخون، بعد به جمله خبریه بگه این نمازی که متعلق امر هست، غرض من از امر متعلق به صلات لا یحصل الا به این که مکلف با قصد قربت انجام بده. اگر در امر اول امکان عقل نداشت ولی به جمله خبریه قابل رسوندن به مکلف است. و این بیان در بله توضیح فرمایشات مرحوم آقای خویی و تکمیل مطالب مرحوم آقای خویی بیان میشه که این مقدار که مولا از جمله خبریه استفاده بکند برای تقیید غرض خودش، اینم مشتمل بر فایده هست دیگه، بی فایده نیست. بیان این مطلب به جمله خبریه مفید فایده هست. چرا؟ چون اگر این بیان از نایه مولا نرسیده باشد ولو مکلف احتمال دخالت قصد قربت در متعلق در حصول غرض را میده، احتمال این را میده که تکلیف ساقط نشه الا به قصد قربت، ولی در فرض شک و در فرض احتمال عقل حکم به لزوم رعایت این قید محتمل نمی کنه. روی این حساب احتیاج به این هست، برخلاف اونچه که از کلام مرحوم آخون در اینجا استفاده میشه که اگر مکلف شک هم داشته باشد که آیا غرض یحصل به قصد قربت یا لا یحصل الا به قصد قربت، در ظرف شک هم عقل مستقل هست به اینکه مکلف باید قصد قربت را رعایت بکنه. علی رغم این فرمایش مرحوم آخون، وجه صحیح اینه که نه، در موارد شک عقل چنین حکمی نداره برای مکلف که حتما باید این قید محتمل را بله رعایت بکنه، با همون توضیحی که قبلا هم داده شد که اون چی که بر مکلف به حکم عقل لازم هست رعایت تکلیف مولا هست، موافقت با امر و نهی مولا هست، نه اینکه غرض او موضوعیت داشته باشه. بله در جایی که وجود غرض الزامی احراز شده باشه ولو امری از نایه مولا نباشه، نهی از نایه مولا نباشه، اگر غرض الزامی مولا در فعلی احراز شده باشه، عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل این غرض، لزوم رعایت این غرض، ایجادش در واجبات موارد مصلحت لزومیه، ترکش در محرمات. ولی تحصیل غرض به مقداری که متعلق علم شده و معلوم مکلف شده به اون مقدار لازمه، ولی اگر در سعازیق غرض شک وجود داشته باشد اطلاق و بله در سعازیق غرض شک وجود داشته باشد، در یه موردی غرض علم به وجود غرض هست، در جای دیگه علم به وجود غرض نیست، در سعازیق غرض اینطور نیست که بر مکلف لازم باشد عمل را جوری انجام بدهد که حد علم پیدا کنه، احراز کنه که غرض مولا حاصل شده. این در فرض شک، در فرض احتبار عقل چنین حکمی نداره. با توجه به اینکه عقل چنین حکمی نداره، به نهایی در مورد هم فرض اینه که مولا امر و نهی کرده، گفته که مثلا زکات بدید، خب ولو مکلف شک داره که آیا در غرض از امر به زکات قصد قربت، در حصولش قصد قربت دخالت داره یا دخالت نداره، ولی اون مقداری که عقل الزام میکنه مکلف را اینه که متعلق امر مولا را ایجاد بکن. متعلق امر زکات دادن دیگه، بیش از این بر مکلف لازم نیست. ولو شک در حصول غرض به اداء زکات بلا قصد قربت هم داشته باشه، عقل چنین حکمی نداره. با توجه به اینکه عقل چنین حکمی نداره در ظرف شک، مولا اگر بخواهد به غرضش برسه که سوق دادن مکلف نحو عمل با قصد قربته، از جمله خبریه میتواند این رو استفاده کنه، میتونه از جمله خبریه استفاده کنه. از راه عقص در خود متعلق تکلیف اگر نتواند عقص بکنه، در خود معمول به نتواند عقص بکنه، از این رو میتونه به غرضش برسه، به مقصودش که سوق دادن مکلف هست برسه. روی حساب اینم به عنوان یک رای حل برای بیان شرطیت، بیان شرطیت قصد قربت در واجبات به عنوان یک رای حل قابل التزامه. البته این رای حل معلومه که در عرض رای حل های دیگه نیست، رای حل های قبلی نیست. رای حل های قبلی اونها توجیه میکرد اخذ قصد قربت را در متعلق تکلیف، یا به امر اول یا به امر ثانی یا عنوان جامع یا عنوان ملازم علایالن. اون رای حل های قبلی این شرطیت قصد قربت را در متعلق تکلیف توجیه میکرد. این رای حل اینطور نیست. این رای حل با اعتراف به این که در متعلق تکلیف قابل عقل نیست، بعد تنزل از عقل در متعلق تکلیف به احد انهای سابقه، بیان شده که نه، مولا میتونه از این را هم به مقصود خودش که سوق دادن مکلف سمت عمل باشه برسه. روی این حساب به ملاحظه این رای حل اگه بخوایم حساب بکنیم، به ملاحظه این رای حل تمسک به اطلاق خطاب معنا نداره. در جایی که مشک کردیم که آیا مولا آیا این واجب تعبدی هست یا واجب تعبدی نیست، به اطلاق سله معنا نداره تمسک بکنیم. برخلاف رای حل های قبلی، چون در رای حل های قبلی در خود متعلق تکلیف وقتی قابل اخذ بود، اگر مولا در خطاب تکلیف خاصی مثل اداء الزکات نیاورده است، این قصد قربت را به هیچ نحوی نیاورده، بیان نکرده، تمسک به اطلاق خطاب تکلیف برای نفی این کافیه. ولی بر اساس رای حل اخیر که بیان مقصود به جمله خبری است، اطلاق لفظی قابل تمسک نیست. بله، اطلاق مقامی توجیه داره که بحثش میاد که از رای اطلاق مقامی نفی بشود اعتبار قصد قربت و اثبات بشه توسلیت را، ولی بله مجال برای اطلاق لفظی نیست. روی این حساب این رای حل هم برای مقصود اصلی که شرطیت قصد قربت در واجبات باشه، برای اون مقصود اصلی به عنوان رای حل قابل التزامه، ولی نه در عرض رای حل های قبلی، بلکه در حقیقت در طول رای حل های قبلی. اگر رای حل های قبلی بود مجال برای اطلاق لفظی وجود داشت، ولی این رای حل بر اساس این رای حل مجال برای اطلاق لفظی وجود نداره. خب به این ترتیب بحث در نقاط پنجگانه کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه، که مقدمه ثانیه از فرمایشات مرحوم آخوند عمده مقدمات در دلیل مرحوم آخوند بر عدم امکان تمسک به اطلاق خطاب لإثبات توسلیه و نفی تعبدیه بود. بحث در نقاط پنجگانه کلام مرحوم در مقدمه ثانیه تمام شد. اونچه که به عنوان ملحقات این بحثم بودم انجام شده. همونطور که قبلا اشاره شد، مرحوم آخون فرمودن که با اطلاق خطاب نمیتوان اثبات توسلیت کرد به سه مقدمه. مقدمه اول که قبلا بیان شد که لا اشکال فی، مقدمه اول در تعریف تعبدی و توسلی بود. مقدمه دوم در این بود که امکان ندارد اخذ قصد قربه در متعلق تکلیف، لا شطرن، لا شرطن، لا فی امر واحد، لا فی امرن. مقدمه سومی هم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، قبلا هم توضیح داده شد که این مقدمه سوم هم تمام هست، این بود که بعد از این که ما گفتیم امکان نداره، در مقدمه ثانیه گفتیم امکان نداره اخذ قصد غربت، قصد الام در متعلق تکلیف به هیچ نحوی امکان نداره، معلوم میشه که در ظرف شک در تعبدی بودن و توسلی بودن واجب، ما نمیتوانیم به اطلاق خطاب تکلیف تمسک بکنیم، بگیم که پس این واجب توسلی هست، واجب تعبدی نیست. ولو متکلم در این خطاب در مقام بیان هم باشد، ولی با این اطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم در نفی تعبدیت و اثبات توسلیت بکنیم. تمسک به اطلاق فرمودن در جایی ممکن هست که اون قیدی که ارید نفی اون قید در متعلق تکلیف قابل اخذ باشه، ولی اگه اون قید در متعلق تکلیف قابل اخذ نباشد، اینجا معنا نداره که ما با تمسک به اطلاق نفی بکنیم اون قید را، با تمسک به اطلاق نفی بکنیم این قید را. این فرمایش مرحوم آخون در مقدمه ثالثه که قبلا هم بیان شد که این فرمایش تمام هست، با این توضیح که وقتی در متعلق تکلیف قصد قربت اخذ نشده باشه، به حسب مقام ثبوت متعلق تکلیف در واجب تعبدی و در واجب توسلی در هر دو قصد ذات فعله. متعلق تکلیف ذات فعله، به نحو مطلق بلا قیدن متعلق تکلیف ذات فعله. پس این زکات چه واجب تعبدی باشد چه واجب توسلی باشد، تکلیف به ذات زکات تعلق گرفته. و وقتی تکلیف به ذات زکات تعلق گرفته و قید قصد قربت قابل اخذ در متعلق تکلیف نبود، بلکه شرطیتش به حکم عقل بود، ما اگر به اطلاق، ما اگر در خطاب دیدیم که شارع امر به زکات کرده، نمیتونه بگیم که این زکات اطلاق اقتضا میکنه که واجب تعبدی باشه، چون اطلاق در مقام اثبات دلیل بر اطلاق در مقام ثبوت و عدم تغییر هست. اینجا در دوران بین توسلیت و تعبدیت ما یقین داریم که این ماده متعلق تکلیف، این واجب بلا قیدن هست، چه توسلی باشه چه تعبدی باشه فرقی نداره، در هر دو تقدیر بلا قیده. و وقتی در هر دو تقدیر بلا قید بود، وجه نداره که ما با اطلاق در مقام اثبات یکی از این دو قصد را بخوایم اثبات بکنیم، چون به حسب مقام ثبوت هر دو قسم فاقد قیدن، هم قسم تعبدی فاقد قیده، هم قسم توسلی فاقد قیده. وقتی هر دو فاقد قید بود، اطلاق در مقام اثبات نهایتش اینه که اطلاق و عدم تغییر در مقام ثبوت را کشف میکنه، و در مقام ثبوت هر دو تا که فاقد قیدن، روی حساب وجهی برای تمسک به اطلاق نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.